محضر مبارک حضرت امام سیدنا و مولانا ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آداب و تحیت و ثنا صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدک اللهم افضل ما حمدک حامد و امجدک امجد ما مجدک ماجد یا معروفا بالآیات و موصوفا بالعلامات و منزلا للتحیات و البرکات نحمدک و نستعینک و نصلی و نسلم و افضل السلام و الصلوات علی سیدنا و سید المؤمنین و المؤمنات حبیبک الذی سمیته فی السماوات به احمد و فی الارضین به ابی القاسم محمد و علی آله البراهین الواضحات و الحجج البالغات و لا سیما سیدنا و مولانا بقیت الله الذی بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عرض شد که خطاب به اصحاب حضرت سید الشهدا در زیارات اون بزرگواران انشاءالله عرضه خواهید کرد هنگامی که در پایین پای حضرت دوست تحت قبه شریفه سامیه کربلا ایستاده اید. السلام علیکم یا انصار رسول الله. تا به جایی که میخوانی تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم. شما پاکیزه شدید و طیب شدید. تبتم از ماده طیب است. طیب چیزی است که هم پاک است هم تمیز است و نظیف است و هم خوشبو و معطر است. برخی از انسان‌ها وجودشون آلودگی است و رفتارشون شامه مجموعه بشریت رو می‌آزارد. گنداب وجود اونها و لجن خباثت‌های درون اونها بوی بد و زشت و آزاردهندش برای همگان اطرافیانشون جامعهشون و حتی در تاریخ میماند. و برخی از انسانها به منزله عطر میماند و شیشه عطر که تا هستند بوی خوش معنویت و صفا رو در جامعه خانواده و اطرافیان خود میپراکنند. از اونها به جز محبت و وفا و صفا دیده نمی شود و گرمی دلها. در همه جا شمع جمعن موجب جمع شدن افراد، دلبستگی افراد، محبت افرادن. رفتار و پندار و گفتارشون چنان نیک است که به منزله عطر می ماند. حتی اگر کسی پایی بر اونها بزند و این شیشه عطر بیفته و چپه بشه، باز هم عطر بر زمین ریخته بوی خوشش همه جا رو فرا میگیرن. حتی اگر کسی این شیشه عطر رو بگیرد و بکوبد به زمین و تیکه تیکه بشه، باز هم حتی همون ذره های شیشه بوی خوشش فضا رو گرفته است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خون پاک ریخته تو خاک کربلا رو خوشبو کرد. قطعات بدن ریز ریز تو عالم رو معطر کرد. صلی الله علیه. ای علی ابن حسین السلام علیک ایها السید الطیب. در زیارت آقا علی اکبر میخوانید سلام بر تو ای آقای طیب پاکیزه خوشبوی معطر که ولو بدنت رو ریز ریز کردن اربن اربا به منزله شیشه عطر میماندی که بر زمین کوبیدند و شکستند اما بوی عطرش تا به عرش رو آکند. طیب مفهومش این بود. بازگشتیم به قرآن، به منشأ سخن اهل بیت و عطرت دیدیم در قرآن واژه تبتم در آیه شریفه 73 سوره زمر آمد و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها و قالت لهم خزنتها سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین. امشب به سراغ قرآن دو مرتبه می رویم ببینیم آیا در جای دیگری ماده طیب و تیب رو داریم یا نداریم. باز هم در قرآن کریم که بکاویم این آیه شریفه را خواهیم دید که اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینه حیاتا طیبه. آقای امین کجایید؟ بخوانید. من عمل صالحا من ذکر او انثی، کسی که عمل نیکی انجام بدهد، میخواهد مرد باشد میخواهد زن باشد، ما او رو احیا میکنیم به حیات طیبه. چند تا نکته اینجا هست. یک، من عمل صالحا من ذکر او انثی، زنان برترن یا مردان؟ هیچ کدام. زن بالاتره و برتره یا مرد؟ هیچ کدام. مگر قرآن نگفته از مردان از زنان برترن؟ نه، آنچه که قرآن گفته این است الرجال قوامون علی النساء، قوام مدیریت خانواده بر عهده مرده، مدار مدیریت خانواده بر عهده مرده، اما نگفته از ارزش وجودی مرد از ارزش وجودی زن بیشتره. ابدا هم نگفته ارزش وجودی زن از ارزش وجودی مرد برتره. این هم نگفته که ارزش وجودی مرد با ارزش وجودی زن مساوی است. هیچ کدام از اینها نیست. ترسم که یکی بانگ برآید به زمین که بی خبران راه نه آن است و نه این. بلکه چه گفته است؟ فرموده است ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگر زن انسان بود او برتر است از ملک، اگر مرد انسان نبود پستر است از حیوان. کل انعام بل هم ازل. آسیه زن فرعون بوده. ای سبحان الله، یه خانمی سوالی پرسیده بودن، بد نیست البته باید این رو آی داریانی عرض می شود که بگوید. یه خانمی سوال پرسیده بودن که خواهر من شوهرش، سلام علیکم، شوهرش خمس نمی پردازد، چون خمس نمی پردازد و مالش طبیعتاً مخمس نیست، خواهر من میره کار میکنه چون مقیده و خانم مقیدیست که لقمه حلال بخوره، که لقمه شوهرش رو که خمسش رو نمیپردازد نخوره. وظیفه این خواهرم چیه؟ نه، این رفقه ها گفتن زنی که در خانه شوی خود هست، البته اگر شوهرش خمس داد حقوق شرعیش رو ادا کرد، مثلا کشاورز زکاتش رو داد، فبه المراد، این که بهتر، اما اگر نداد بر زن مسئولیتی نیست، بر اون هم حرام نیست از این لقمه این آقا بخوره. شاید این که بلندشه بره بیرون کار بکنه اونش صد تا آفت داشته باشه که به این نیرزه. یا ما میبینیم الان بچه های هستن، بچه های مقیدی هستن، مذهبی هستن، خیلی متدینتر از باباشون، میاد میگه که آقا پدرم خمس نمیده یا زکات نداده یا مراقب نیست در امور مالیش. میبینم که خلاصه خیلی علیه السلام معاملاتش نیست. وظیفه من چیه؟ شما وظیفه ندارید. قرار از آسیه زن فرعون بوده، در کاخ فرعون زندگی میکرده، نون فرعون هم میخورده دیگه. آسیه به جایی میرسد که قرآن کریم از او تمجید کرده و فرعون وقتی فهمید که او مؤمن است به موسی، دستور داد او رو در آفتاب با میخ به زمین کوبیدند و اون در اون حال میگفت که خدایا برای من رب ابن لی بیتن فل جنه، خدایا برای من خانه ای در بهش فراهم کن. و خدا خانه در بهش داد بهش، اما به چه خانه ای؟ چه همخانه ای؟ آسیه در بهشت همسر پیغمبر ما خواهد بود. آسیه یکی از چهار زن برتر دنیاست. آسیه، مریم، خدیجه کبرا، فاطمه زهرا. اینا چهار زن برتر دنیا. یک زن مثل آسیه ممکنه به صدها هزار مرد، به کل قوم مصر بیارزه. یک تار موی چادر زینب کبرا سلام الله علیها به تمام مردان عالم میارزد، به تمام مردان خوب عالم میارزد، به تمام شهدای عالم میارزد. زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الوفا اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. یک وفای تو پیر زنی که به مسلم پناه داد به تمام اون نامردای کوفه میارزه. اسم اون ملبنین به اسم مردای عالم میارزه. تا چند چه به مرد زنی باشه، مرد چه مردی باشه، زن برتره یا مرد، هیچ کدام، تا کدام یک شیعه باشند. فزه خادمش مرتبه مریم داشت. یک اسماء به تمام اون اهل مدینه نامردی که حضرت زهرا رو کشتند و اونها چیزی نگفتن میارزد. هیچ کسی حق نداره در اون شب همدم غربت علی باشد الا اسماء. تا زن چه زنی باشه، مرد چه مردی باشه. پس نه زن و مرد از هم برترن، نه مساویان در خلقت خودش، بستگی دارن. من عمل صالحن، کسی که عمل نیک انجام بده، من ذکره، میخواد مرد باشه، او انسا، میخواد زن باشه، هر کی میخواد باشه. فلنحیینه حیاتا طیبه، اقرا ورقا. ماشاءالله. آقا که الان از فواید قرائت آقا این بود، یه کلمه یادم رفت ترجمهش رو عرض کنم. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن. لذا یک کسی ممکنه عمل نیک انجام بده، یک کافریه عمل نیک انجام میده، مسلمان نیست عمل نیک انجام میده. الان عرض کردم در جای این ایتام عراق که بحثش مطرح شد، خب قرار بود به ازای هر یتیمی 10 دلار داده بشه. جدیدن دوستان مؤسسه العقیله در نجف گفتن ما یه طرحی ریختیم برای اینکه کفالت کامل ایتام رو بکنیم، چون با 10 دلار که زندگی یک یتیم یعنی با 10000 تومان نمیچرخه در عراق. 100 دلار هر کس بده زندگی یک یتیم کامل مخارجش با او باشه، مثلا بشه بابای این بدون که ببینش، طرح کفالت کامل. بعد رئیس اون مؤسسه آقای حجت الاسلام آقای اسدالله موسوی همین سفر سوریه در حرم حضرت زینب به من فرمود که فلانی طرح کفالت ایتام کامل رو که ریختیم به ازای هر یتیم 100 دلار، یه خانم مسیحی از بغداد 100 تا یتیم رو قبول کرده، 100 تا 100 دلار 10000 دلار در ماه میده، گفته هیچ کی هم ندونه، میخوام هیچ کی ندونه. آیا عمل نیک انجام داده یا نداده؟ چرا عمل نیک انجام داده؟ خیلی هم عمل خوبیه. خدا اگر جزای او رو نده که عدل نیست، باید جزا بهش بده. اما ایمان دارد به خدا؟ نه، چون قالب تسلیسه، مشرکه. ایمان دارد به رسول؟ ندارد. ایمان به ولایت امیرالمومنین دارد؟ ندارد. باید چه بکنن؟ باید جزاش رو تو همین دنیا بهش بدن. لذا اگر یک کافری، یک مشرکی عمل نیک انجام داد، خدا به او مزد و پاداش خواهد داد، اما در این دنیا، در این دنیا به او راحتی میدن، رفاه میدن، عزت میدن، آبرو میدن، نام میدن، شهرت میدن که بی مزد نماند. اما کسی که شامل این آیه میخواد باشه این است: من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن. عمل نیک انجام میدهد اما ایمان به خدا هم دارد، برای خدا اون عمل نیک رو انجام میده. فلنحیینه حیاتن طیبه، ما او رو زنده میکنیم. مگر ما مردیم؟ خب این اگر مرده بود که عمل نمیتونست انجام بده. بسیاری از این زندگی هایی که ما داریم اسمش زندگی نیست در فرهنگ قرآن، مرگ، روزمرگیه. لذا قرآن میفرماید ما او رو زنده میکنیم. به چگونه زندگی کردن؟ به زندگانی طیب و پاکیزه. از حیات طیبه چیست؟ از خود سخن نمیگوییم، برمیگردیم به کلام مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه، از کسی که او با قرآن است و قرآن با اوست، علم قرآن در سینه اوست، بلکه خود قرآن ناطق است. میپرسیم یا امیرالمومنین، یا علی ابن ابی طالب، شما بفرمایید حیات طیبه چیست؟ که قرآن میگه کسی که عمل نیک انجام بده، معتقد هم باشه، مؤمن هم باشه، عمل خوب انجام بده، میخواد زن باشه، میخواد مرد باشه، ما به او یک زندگانی پاکیزه میدهیم. شما بفرمایید زندگانی پاکیزه چیست؟ ما هرچی اظهار نظر بکنیم اشتباه گفتیم و از پرده وهم و جهل خودمون گفتیم. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند حیات بیش از چندین روایت از حضرت امیر رسیده، حیات طیبه حیات زندگانی قنوع است، زندگانی پرقناعت است. ما وقتی میگیم مثلا میبینیم یک کسی، ما مثلا شب تو ساعت 3:30 نشستیم تلویزیون دیدیم، یا برنامه عرض میشود 90 دیدیم، یا فوتبال دیدیم، عرض کنم خدمت شما، یا الکی مثلا فرض کنید که گپ زدیم یا چت کردیم یا اسمس زدیم، ساعت 3 خوابیدیم، نماز صبح هم قضا شده، بعد ساعت 10 رفتیم بازار، میبینیم آقا سر صبح آمده مغازش رو اونم آب جارو زده، ساعت 7 صبح مغازش بازه، به کوب داره کار میکنه. شما آقا هرس نزنن، قدر کم قانع باش. اینو نمیگیم، ما هرس رو در مقابل قناعت میاریم. و یه کسی که پر کار میکنه و زیاد کار میکنه بهش میگیم قانع باش بابا، اینقدر هرس نزن، خودتو داری میکشی. پس مفهوم قناعت در کار ما، در فکر ما، معنیش این است که کمتر کار کن، بسنده کن، بس کن، همین مقدار بس دیگه. مفهومش این است؟ تو ذهن ما این است یا نیست؟ مفهومش همینه. میگیم فلانی آدم قانعیه، یا میگیم قانع باش، یا میگیم قناعت داشته باش. ببینید الان مثلا در ذهن مبارک شما این است که مصرف زیاد نکن. اصلا قناعت در این مصرف نداره، قناعت مربوط به دله. دل یا قانع است یا قانع نیست. مصرف مربوط به فیزیک بیرونه، عالم خارجه. پس اصل قناعت یعنی چی؟ تا ما قناعت رو ندانیم نمیدانیم که امیرالمومنین میفرمان حیات طیبه. اون حیات زندگی پاکیزه یعنی چی؟ امیرالمومنین میفرمان زندگی پاکیزه یعنی زندگی با قناعت. قناعت یعنی چی؟ صوفیه میگفتن قناعت یعنی کمکاری. فرهنگ صوفیگری یعنی فرهنگ لودگی، فرهنگ بیاری. بزن بر طبل بیاری که آن هم عالمی دارد. یه خانقاه بسازیم بریم توش، از میشود که مردم وقف بکنن، لغمه بیاورن، سور بیاورن، سورچرانی کنیم، ما فقط بلند شیم دف بزنیم، سماع کنیم، بچرخیم، بگیم هو هو، عرض میشود که خود به خود گوینده یا ایاک نعبد نستعینم. یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. در بین صوفیه کسی که بیش از همه فرهنگ رقاصی و سماع و چرخش درویشی همراه با دف و نی رو به راه انداخت و چنگ، جلال الدین محمد بلخی رومی بود. با اونجا که میرسه در دین پیغمبر نه رقص بوده، نه چرخ زدن بوده، نه دف زدن بوده، نه قرآن خوندن در حال دف زدن بوده، نه قرآن با دف آوردن و بردن بوده، نرز می شود بر جهیدن بوده. اونجا که میرسه این میشه میراث ادبیات ایران، میشه افتخار. به صد فرم توجیه میکنیم نسبت به سینه زنی امام حسین که میرسه میگیم بدعته. امروز کسی از عزیزان زنگ زده بود، جوانی، قصد بدی هم نداشت. حاج آقا سلام، سلام علیکم، سوالی داشتم، بفرمایید. سوالم این است که آیا اهل بیت اقامه عزای امام حسین میکردن بعد از عاشورا این ائمه دیگر؟ بله، اقامه میکردن. یعنی از میشود مجلس میگرفتن، مردم صف میکشیدن، سینه میزدن، نوحه میخواندن. گفتم این غلطه، فرمایش شما غلطه. این چه سوالیه؟ بعد از عاشورا سال 60 چند سال دیگه بنی امیه هستن؟ بنی امیه 80 سال به غیر از 3 ماه چی کردن؟ حکومت کردن. 20 سال معاویه بوده، 60 سال بعد از عاشورا بنی امیه هستن. 60 سال بنی امیه و بنی مروان بودن، بنی مروان اجازه میدادن امام سجاد نوحه بخونن و نمیدونم 10000 نفر 1000 نفر 500 نفر تو خونهشون بیان بشینن سینه بزنن؟ معنا نداره سوال تو. در دوران بنی العباس هم در همچین اختناقی اهل بیت هستند. اما گاه و بیگاهی امام صادق امام رضا می آوردن مداحی را، یعنی شاعری را، می فرمودن شعر برای حسین ما شنیدم گفتی و خوب گفتی، بلند شو در اینجا شعرت رو بخوان، با نوحه هم بخوان. پرده می زدن خودشون به دست خودشون، زن و بچهشون رو پشت پرده می نشوندن، دست قامه عزا کردن. نوبت سینه زنی و عزاداری امام حسین که میشه، همه خرافه شناسیشو بدعت شناسیشون گل میکنه. نوبت لوندی ها و رقاصی ها و بیدینی ها و بدعت های صوفیه که میشه، همه توجیه میکنن که آقا حالا شاید در اون حال میخواسته به خدا برسه. ای بابا، این دوگانگی برخورد های ما واقعا عجیب و غریبه، واقعا عجیب و غریبه. در ازم که صحبت سر چه بود، صوفیه قناعت رو میگفتن. قناعت یعنی این که برو از میشود که بدیدم آبدی در کوساری، قناعت کرده از دنیا به قاری. به دو گفتم چرا در شهر نایی که باری بند از دل برگشایی، به گفتن جا پری رویان نغزن تو گل بسیار شد پیلان برسن. قناعت یعنی بیکار برو توی قاری بشین، یه چیزی هم برای بیارن، مثلا فرض کن بادومی بخور، یه چیزی کمی بخورم اینجوری سر کن. قناعت اصلا معنیش این نیست، این مفهوم غلطیست که صوفیه در ذهنها انداختن. لذا فرهنگ اسلام این است، هرچی میتوانی کار کن، هرچی پرتلاشتر بهتر، خوب کسب کن، خوب کار کن، اما بدان که برای کسب و کار اصلا آفریده شدی. امیرالمومنین فرمود تفریح مؤمن چیست؟ کار. بگو کار، برو کار میکن، مگو چیست کار؟ کار کن پرتلاش، اما بدان که سرمایه رو که به دست آوردی، این سرمایه رو حالا به دست آوردی، زحمت کشیدی، با این سرمایه چه چیزها میتونی بخری؟ چه چیزها میتونی بخری؟ هر گوهر عشق یتیم یک زندگی ابده. برو الماس بخر، این الماسی که سنگه، یک روز میمیری این الماس هم باز دست به دست میچرخد، از الماس نادر که بالاتر نیست. اما یک عشق یتیم بخر، ببین چقدر برات ارزش داره. میتوانی بخری؟ اونها گفتن آقا قناعت یعنی بیکاری، قناعت یعنی لودگی، قناعت یعنی تنبلی. اصلا اهل بیت رو نمیگوین. قناعت آنچه که آجای لب پیان فرمودن، یه مقدار عربی فرمودن، مثل انسان، ایشون گفتن انسان به حق مشروع خودش راضی باشد. نه، هم ها یعنی هم نه، بس حق مشروع اینها نیست، بس قناعت این است انسان به آنچه که خدا به او داده خوش باشه، راضی باشه از خدا. یک کسی مثلا نمیشه بعد از پلو دارن خان بخورن، خوش الحمدلله میخوره، خدا را هم شکر میکنه، لذت هم میبره. یک کسی جلوش بهترین غذا رو گذاشتن، وقتی میخوره تو دلش غر میزنه که چرا مثلا فلان چیزو من ندارم بخورم. یک کسی ممکنه تمام دنیا رو گرفته باشه، امپراتور قیصر روم یا رومه، نیمی از دنیا دستشه، قصرها، ثروتها، لشکرها، خدمهشم، برو در چه وضعیه؟ اما تو دلش مرتب نق میزنه که چرا اون نصفه دیگه مثلا دست کوروشه، دست داریوشه. این قانعه؟ نه. به این نعمتهایی که داره خوشه؟ نه. از این نعمتها لذت میبره؟ نه. نه. من بهترین مثالی که همیشه تو ذهنم میاد برای قناعت، رفیق داشتیم. این خب مدتها ماشین نداشت، اتومبیلی که زن و بچه‌شون رو ببره نداشت. در این حال شما اگر بهش میرسیدید، نمینشست حسرت بخوره، با حسرت مثلا به ماشینای مردم نگاه کن، میگه آقا همه ماشین دارن ما نداریم، هی نخ بزنه تو دل خودش، همین جور زندگیش رو برای خودش تلخ کنه. آقا چطوری؟ میگه الحمدلله خوبم، سالمم، میریم میایم. خب بعد خدا یه ماشین بهش داد، ماشین قراضه. وقتی ماشین رو بهش دادن، من دیدم ای با این ماشین میشنگه، واقعا دلش خوشه به این ماشین. مثلا خب مثلا میگفت ماشینم اینجوریه، اینجاش اینجوریه، اینجاش اون ماشین خیلی مد پایینه، خیلی مثلا در و داغو. بعد کار هم میکرد، کار کرد، رفت ماشین بهترش رو خرید. بعد که باهاش صحبت میکردید، اون آخرین مدل ماشین رو نمیگفت، به این ماشینی که فعلا روزی شده بود میگفت این اینجوریه، این اینجوریه. تمام توجهش با آنچه که در دست مردم است و اون نداره نبود، به اون چیزی که دارد و دیگران ندارند، از اون لذتشو میبرد. اسمش چی فرمودید شما؟ شاکر. یعنی شکر همراه با لذت بردن. چون یک کسی گفتش که گفت داشت عرض میشه ولی لقمه نون خالی میخورد، گفتش که خدایا شکر دم، تو میدونی که این شکری که من میگم از هزار تا فوش فلان و فلان برات بدتره. دقت میکنید؟ گاهی کسی به زبانش داره میگه شکر، اما یک کسی که دلش شنگوله میگه الحمدلله، ته دلش میگه الحمدلله. الهی دیدید این عرض میشود مردم قدیمی با صفا وقتی باش میشینید یه حقیقت تایی دلش بگه الهی صد هزار مرتبه شکر. بعد من گاهی حالا مثلا دو جهالت خودم مثلا اذیت میکنم میگم همش صد هزار مرتبه، بعد یه تکون میخوره میگه نه آجا خواه، یعنی خیلی واقعا. خب این دلش شنگوله به این نعمتی که داره، به نعمتهای خدادادی که در اختیار شما هست اگر خوش بودید، راضی بودید از خدا، این میشه قناعت. لذا اگر خاطرتون باشه در فاطمیه این بحث رو گفته بودیم در ذیل دعای حضرت زهرا سلام الله علیها، که حضرت زهرا میفرماید یا عرض میکند اللهم قنعنی به ما رزقتنی، خدایا من را با آنچه که روزیم کردی خوشنود ساز. بعد معنی قناعت اگر این چیزی باشه که صوفیه میگن، میگن یعنی مثلا فرض بفرمایید که خب حالا این آب نمیدونم آب معدنی دماونده دیگه، حالا همینو بخور، آب فرات هم نداشتی نداشتی دیگه. یعنی این چیز با ارزشی نیست، مفهومش اینه. اما قناعت مفهومش این نیست. به همین جهت یه حدیث عجیب، پیامبر ما به فاطمه زهرا فرمود یا فاطمه اقنعی بان زوجک علی، قانع باش به این که زوج تو علی است. قانع باش یعنی چی؟ یعنی که زوجی برتر از دیگه همین بود دیگه، چی بالاتر از امیرالمومنین؟ قانع باش یعنی چنگول باش، یعنی خوش باش. ای دل غمین مباش که مولای ما علی است. زهرا جان غمین مباش که شوهر تو علی است، علی است. مفهوم قناعت اینه. برگردید آیه رو بخونید، من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن، کسی که عمل نیک انجام بده، عمل خوب انجام بده و ایمان به ولایت امیرالمومنین خدا و رسول هم داشته باشن، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما بهش حیات طیبه میدیم. لذا ببینید افراد مؤمن آرامش بیشتری دارن، افراد مؤمن آرامش دارن، افراد مؤمن خوشترن. افرادی که قیامت و مرگ رو باور ندارن، خدا رو فراموش کردن، همیشه نگرانن، همیشه حسرت میخورن. حسرت چی؟ آه خدا به فلانی داده، نوش جانش که داده، به منم اینو داده، به منم این زندگی رو داده، الحمدلله که اینو داده، خیلی چیزای دیگه نداده، همین مقداری هم که داده از کوپن من اضافی بوده، همینم من لایقش نبودم. نبودی لایقت این دل ولی لطف تو را نازن. لایق نبودم یک تیکه استخون و خوک به من بدن با این همه معصیت هایی که کردن، غیر از اینه مگر؟ لایق نبودم زنده باشم، اجازه داده زنده باشم، اجازه داده محرم بیاد، اجازه داده بگم با این لب و دهان بگم السلام علیکه یا ابا عبدالله، اجازه داده پای من به کربلا باز بشه، اجازه داده من وارد حرم امام حسین بشه، اجازه داده من ذریع علی اکبر رو ببوسم، اجازه داده محبت علی ابن موسی رضا در دل من باشه. خیلی آقا بیش از کفنمون دادن، خوشم خوشم. شاید خدمتتون عرض کرده باشم کسی از آهایان مراجع واقعا خودشون مریض، خانوادهشون که حالا به رحمت خدا رفت، سرطان عجیبی داشت، تمام وجود این زن میگفتن درده، یه زندگی اصلا عجیب و غریب و پرگرفتاری. من نشد که برای ایشون وارد بشم بگم که آقا چطوری، ایشون نکه مثلا بگن تعبیر شما میگم خب شکرن لله الحمدلله، با یک سروری، با یک بهجتی، با یک شادمانی، با یک خوشحالی، با یک دنیا با صورت گل انداخته، الحمدلله الحمدلله خیلی خوبم. آقا چطور خوبید؟ خانواده بهتره، خودتون بهتر. آقای فلانی اصلا لایق محبت اهل بیت نبودم، به هم مجانی محبت اهل بیت رو دادن. حالا این مریضی میگذره میره، اینم لطفه، خوشه، میگه خوشه، میگه اینم خوبه. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ داره منو پاک میکنه، دارن آمادم میکنن، میخوان ببرنم، دارن کیسه میکشن، خوشحالم. شما میرید جرمگیری، دندونتون رو جرمگیری کنید. اصلا آقای ما دندان پزشکن، محبتی دارن، ما رو به زور میرن میشنن این دندونا رو جرمگیری میکنن. همین چندی پیش یکیشون میگفتش که من میدانم شما چقدر درد میکشید و واقعا اذیت هم میبینم الان شما چقدر درد میکشید، اما از بس من شما رو دوست دارم باید من این دندونا رو درست کنم. خب شما اون لحظه نسبت به او احساس نفرت میکنید؟ احساس نفرت میکنید؟ اگر یک چهار روز پسرم، عزیزم، برادرم، خدای فقری میده، یه گرفتاری میده، مریضی میده، کارا ترازوش به هم میریزه، دارن جرمگیری میکنن، دارن تراشمون میدن، چگونه فولاد آب دیده شد، دارن تمیزمون میکنن. لذا زین العابدین سلام الله علیک، این شب خوشباش شبشونه، وقتی تشریف بردن عیادت هر مریضی، عرض کرده بودیم چی میگفتن؟ تبریک میگفتن، گفتن مبارکه، اهنه اوکه، تهنیت میگویم. چطور آقا؟ فرمود پاک شدن از گناهان رو، تب میکنی گناهانت میریزه. الغرض کسی که دیدش اینه، زندگیش میشه زندگی پاکیزه، زندگی راحت، زندگی خوش. من عمل صالحا،
من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة،
حياتش پاکیزه است،
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
صلی الله علی العظیم. نه که حیات طیبه فقط بهش میدیم، زندگیش پاکیزه است، پر قناعت است، پر خوشنودی است، خوشه. علاوه بر این اجر آن اعمالی رو هم که انجام دادن، اون عمل صالح را، علاوه بر حیات طیبه این دنیا، اجر اون اعمال صالح را هم بهشون میدهیم. اما احسن مما یعملون، اجر 60 سال عمر عبادت کردن چیه؟ اجر 15 ساعت که پیاده تا کربلا رفتید باد زخم شد، باد زنید توی بیابونها چیه؟ اینه که خدا مثلا فرض کن 15 ساعت ببرد به بهشت. اما احسن مما کانو یعملون، برتر و بهتر از اون چیزی که عمل میکردن، زندگی جاوید بهت میدن، زندگی که هیچ مرگی درش نیست، هیچ دردی درش نیست، هیچ پیری درش نیست، هیچ کسالتی درش نیست، هیچ سردردی درش نیست، هیچ غمی درش نیست، الا قیل سلاما سلاما، زندگی پر لذت، پر امنیت، پر راحت، تا به که؟ تا به ابد. برتر از آنچه که عمل کردید به شما اجر خواهند داد. بعد این حیات طیبه را که عرض کردیم، اگر یک کسی خوش باشه، قناعت داشته باشه، همه چیز داره، در احوالات اسکندر مقدونی هست که این شنید یکی از فیلسوف‌های یونان که معروفه در یونان و خیلی زاهد و عابد بوده، خیلی زاهد بوده البته، و فهمید که شنید که این در بیابان‌ها زندگی می‌کنه. اسکندر رفت ملاقاتش، دید روی زمین دراز کشیده، سرش هم گذاشته روی یک سنگ، بالا سرش واستاد اسکندر. گفت چطوری؟ گفت خوب، راحت. گفتش که نیازی نداری، یک حاجتی نداری، چیزی نداری، من اسکندرم، از من بخوای برطرف کنم. گفت چرا؟ گفت چی؟ گفت برو کنار، ساعت از سرم کم کن، برو پیکارت، این نیاز منه، برو پیکارت، مزاحم نشو. اسکندر سرفکنده شد، رفت. وقتی میرفت گفت دوست داشتم اگر اسکندر نبودم مثل این می بودم. حسرتشو خورد. مرحوم استاد مطهری درست گفتن. میگن روش نشد بگه که دوست داشتم اسکندر نمی بودم مثل این می بودم. به شاهان ناز کردم تا مرا بر خود گدا کردی. نیاز چی دارم؟ برو پی کاری. من اگه نون میخواستم، آب میخواستم، غذا میخواستم، قصر میخواستم که میامدم مثل دیگران چاپلوسی تو رو میکردم. برو ساعت کم کن، برو پی کاری. اسکندر حسرتش رو خورد. من این مثال رو برای چی زدم؟ برای اینکه گاهی یک کسانی میان توی همین دنیای آلوده و همین جامعه ای که ما میگیم جامعه آلوده است و هست، نمیدونم زندگی پر آلودگی است و هست، توی این دنیا میان پاک میرن پاکیزه زندگی میکنن، که آدم حسرت میخوره که ای عجب، ای عجب. یه قوم خیشی داشتیم ما، کارگر بنایی بوده در جوانیش، استای بنایی شده بود، خدا بیامرزدش. بعد برادرها شاگرداش بودن، برادرهاش هم شدن استاد بنایی و کم کم برای خودشون شدن معماری و خونه ساختن فروختن و شدن تاجرها و صاحبان حشمتها. این همون استاد بنایی که بود بود، اما زندگی داشت که عاشق زنش بود تا مثلا 70 سالگی، زنش عاشق او بود مثل لیلی و مجنون. میگه همین الان گفتن که از میشود قند و ساییدن بالا سرشون. عجیب، تمام زندگی اینها یک عمر بر سر اینها گویا قند ساییده بودن. فرزند پسر هم نداشتن، هرچی بچه می آوردن دختر. تو خونه اینا امکاناتی هم نبود، اما انصافا در خونه اینا مهر و محبت و صفا و عشق بین همه افراد خانواده موج میزد. بعد این آقا این اواخر عمرم شد کارگر آستان قدس، بنایی تو آسان قد، سر کار دم غروب ماه رمضان در مثلا سنش از 60 یا 70 سالگی از دنیا رفت. وقتی که جنازش رو آوردن، من دیدم یکی از میلیاردرهای اقوام ما آمد بالا سر جنازه این، یک آه حسرتی کشید، یک آه عجیب و غریبی کشید و گفت خوش به حالت، عجب پاک زندگی کردی. بعضی ها پاک زندگی میکنن، حیاتن طیبه. حیات طیبه یک معناش این است که قناعت داشته باشیم، خوش باشیم به نعمتهایی که خدا به ما داده. خانمها خوش باشید به نعمتهایی که خدا داده. هی مقایسه نکن تو ذهنت، ببین چه نعمتهایی خدا بهت داده، از همون نعمتهایی که داری و خدا بهت داده و بیش از حد و ظرفیت ماست لذت ببر. یک معنی حیات طیبه. معنی دومش هم مختصر عرض بکنم که برسیم به اظهار ارادت و آستان حضرت دوست سلام الله علیه. معنی دوم حیات طیبه فرمودن من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. فرمودن حیات برزخی، در برزخ حیات پاکیزه آرامی خواهد داشت. دیدید شوخی میکنن میگن که سختیش همین 100 سال اوله. ای کاش 100 سال اول سختیش بود. یعنی ای کاش وقتی انسان رو در قبر میگذاشتن، قبر انسان آرامگاه بود. عده‌ای میمیرن، روح اونها رو به وادی السلام نجف میبرند. عده‌ای میمیرن، روح اونها رو میبرن پیش خود امام حسین. استاد ما حضرت علامه آیت الله شیخ محمد رضای جعفری، نه مرحوم استاد محمد تقی جعفری، نه، علامه شیخ محمد رضای جعفری که الان زنده 70-80 سال عمرشونه، مرحوم دلجو که امسال تلویزیون هم برنامه یاد بودی ازشون پخش کرد، مداحی بود از مداحان تهران. ایشون پارسال یا پیرسال رفتن مکه، بعد از 10 سال از فوت اون مرحوم، ایشون قسم خورد گفت من احمد دلجو رو بالا سر حرم امام حسین دیدم، باش احوال پرسی کردم و لحظه ای که باش احوال پرسی کردم و صحبت کردم، نمیدانم چی شد که یادم رفت که ای بابا این که 10 سال پیش مرده. چون احوال پرسی کردم تمام شد و رفت، بعد یاد این که 10 سال پیش مرده بود، چطور من حواسم نبود؟ چی با کی احوال پرسی کردم؟ با خودش احوال پرسی کرده. لذا یک کسی از دنیا میره، روحش تا سالها معذبه، مقفسه، توی قفسه، زندانیست. یکیسی هم از دنیا میره پاک بوده، به کسی ظلم نکرده، ظلمش به مورچه‌ای نرسیده، آزاده، میگن هر جا میخوای بری برو، شب جمعه میبینی رویش کربلاست، روش حرم امام رضا، زیاد میاد به خواب مردم، راحت میاد به خواب مردم، سبک روح. اونایی که پاکیزه زندگی کردن حیات برزخی پاکیزه دارند، اونایی که اینجا آلوده زندگی کردن اونجا این آلودگی ها مثل قیر، مثل لجن بهشون میچسبه و پناه بر خدا نگهشون میداره. من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینه حیاتا طیبه. السلام علیک ایها السید الطیب. به علی اکبر شما میگید سلام بر تو ای آقای طیب. طیب تو طاهری، پاک بودی، طیبی، خوشبو بودی، شیشه عطری بودی که بر زمین زدند. شیشه عطر به زمین میخوره، پاش پاش میشه، عطرش بر زمین میریزه، بوی عطر عالم رو فرا میگیره، هر تیکه از این شیشه خورده ها رو که بر میدارن بوی عطر میده. آخه بمیرم الهی برات عزیز دل زهرا. وقتی باباش بالا سرش آمد دید شیشه عطرش رو به زمین کوبیدن، بدن بچه تیکه تیکه اربن اربا شده، هر قطعه بدن رو که جوانان بنی هاشم بر می داشتن بوی عطر زهرا می داد، چون تک تک این بدن تیکه تیکه را زهرا می بوسد. اون عطری که بر زمین ریخ خون نازنین او بود. مرحوم عاشق جعفر شوشتری می فرماید امام حسین 3 خضاب کرد روز عاشورا. خضاب اول او وقتی بود که سرش رو از صورت علی اکبر که بلند کرد، دیدن خون فرق شکافته علی اکبر به محاسن پدر نشسته. 7 مرتبه از پرده دل صدا می زد بنی علی، بنی علی قتلوک بابا کشتنه. لقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي ابوك غريبا وحيدا فريدا. بابا تو راحت شدی از غمهای دنیا، اما پدر تو تنها مانده است. بعد هم همتون میدانید چگونه صدا زد، یا فتیان بنی هاشم، جوانان بنی هاشم.